تو خونش اشتباه حل بکنه، توی آزمونی شرکت بکنه و اشتباه حل کنه، میتونه با اساتید رفع اشکال کنه. نیاز نیست سر کلاس سوال بپرسه چون اونجا وقت نمیشه. قسمت رفع اشکال توی اپلیکیشنی که ما آماده کردیم به شکل نامحدود میتونه رفع اشکال کنه. حالا مشاور رتبه برتر هم رشته با داوطلب هم در کنارش هست، مشاوری که هم خودش بهترین رشته رو تو بهترین دانشگاه میخونه، هم دوره های تربیت مشاور رو شرکت کرده، مدرکش هم گرفته، میاد برنامه درسی شخصی سازی شده برای داوطلب انجام میده، گزارش کار او رو هر روز چک میکنه، بر اساس بازخوردا برنامه‌اش هر هفته تغییر میده، روش مطالعهش رو اصلاح میکنه و هر جا داوطلب ما دچار افت انرژی بشه، روحیش افت بکنه، کمک میکنه که این برگرده. آزمون‌های شبیه ساز امتحان نهایی و کنکور داره بر اساس طرح درس کلاس‌ها و برنامه درسی شخصی خودش. مشاور روانشناس داره و تمامی امکانات در کنار همه با یه حجم خیلی منطقی و معقول. ساعت مطالعه دانش آموز ما نباید از یه حد مشخصی بالاتر بره، چون بره بالاتر آسیب میبینه. مثل ورزش، من نمیتونم روزی 10 ساعت ورزش کنم، آسیب میبینم. بعد یه عدد منطقی باشه و نتیجه اینها شده 9 تا رتبه تک رقمی و 100 تا رتبه زیر 1000 که ما داشتیم.
به نظرم که برنامه کاملی میاد آقای زاکر. فقط چه جوری شنوندهامون میتونن با شما در ارتباط باشن؟
کافی عزیزان عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنی، شمارهتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت خودمون باهاتون تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه که کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی ممنونم، همچنان با ما همراه باشید.
برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
آقای زاکر پرسیدن که دخترشون میره سال 11 دهم هم اصلا جدی نخونده، برای امسال که نهایی داره از کی باید جدی شروع کنه به مطالعه؟
خواهش میکنم. ببینید وضعیت تحصیلی بچه ها سال دهم خیلی خوب نبوده، یعنی امسال به واسطه تعطیلاتی که ما داشتیم تعطیلی خیلی زیاد بود و مدارس نتونستن اونقدری که باید و شاید روی بچه ها کار بکنن. ولی بچه های سال 11 بعد اینو بدونن دو تا اشتباه خیلی رایج هم انجام میدن، اونا نباید انجام بدن. اشتباه اول اینه که فکر میکنن فقط درسای سال 11 خوب بخونن میتونن تو این امتحان نهایی نمره خوب بگیرن. خب امتحان نهایی 20% تاثیر مستقیم تو کنکورشون داره، در حالی که اینطور نیست. ببینید شما درسای سال 11 ادامه دهمه، شما تابع میخونی 11 ادامه تابع دهمه، مثلثات ادامه دهمه، احتمال استوکیومتری شیمی نامعادلات دنباله ها. اگر من دهمو شاید نگیرم چجوری میخوام 11مشو بفهمم؟ مثلا اینه من الف با بلد نباشم بخوام دیکته بنویسم. بعد داوطلبم از همین الان شروع کنه، از الانم درسای دهمو شروع کنه بخوندن دوباره، ولی با تدریس خیلی خوب در کنارش به موازاتش 11م رو هم پیش ببره و ادامه بده از همین الان که امتحاناش تمام شده. از اون طرف یه اشتباه بزرگ دیگه اینه، داوطلب فقط تشریح میکنه سال 11 هم. میگه من امسال امتحان نهایی دارم، نیاز نیست تست بزنم. خب شما سال 12 هم امتحان نهایی داری، چی پس میخوای تست بزنی؟ همه رو بزنیم سال آخر؟ نمیرسیم. باید بین این دو سال پخشش بکنیم. حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن اومدن تدریس کردن، هم مفهومی برای امتحان نهایی، یعنی فرمولی حفظ نشه تو زیست، فقط این که من دور کلمات مهم خط بکشم بگم اینا جا خالی میاد، این نباشه. آموزش مفهومی باشه در حد امتحان نهایی. این کار انجام دادن، روش تستی آموزش دادن که داوطلب من بتونه سوالای کنکور زیر 1 دقیقه جواب بده با راه حلای 10 خطی تشریحی که نمیشه، راه حلای نیم خطی خطی تستی میخواد. و از اون طرف هر ساله ما با این استادا چه امتحان نهایی چه کنکور تطابق 100% داشتیم، سوالی نبوده که مشابهش تو جزوه ما نباشه. این آموزش ها هست، مشاور رتبه برتر برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعهش رو اصلاح میکنه، گزارش کار داوطلب رو هر روز بررسی میکنه، نمیذاره داوطلب دچار افت انرژی و روحیه بشه، آزمون های شخصی سازی شبیه سازی شده کنکور امتحان نهایی در کنار داوطلب مشاور روانشناس، و اینها باعث میشه داوطلب ما بتونه حتی از الان برای رتبه تک رقمی خودش آماده کنه، همونطور که ما 9 تا رتبه تک رقمی داشتیم.
خیلی عمالی. دانش آموزا و والدینشون چجوری میتونن با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنه، شمارهتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
آقای زاکر، اولیای دانش آموزای 8 و 9 هم خیلی پیام دادن، برای اونا هم برنامه خاصی داری؟
بله حتما. ببینید سال 8 اگر معدل من زیر 19 بشه من نمیتونم مدرسه تیزهوشان قبول بشم. خیلی مهم، 80% رتبه برتری کنکور امسال از مدارس تیزهوشان بودن. بچه های سال 9 هم که آخر سال آزمون تیزهوشان دارن، آزمونی که به شکل تستیه، یعنی من باید علاوه بر اینکه درس رو مفهومی و تشریحی میخونم راه حلای کوتاه تستی یاد بگیرم، بتونم سوالات زیر 50 ثانیه جواب بدم. خب ما تمام درس رو به علاوه هوش و استعداد تحلیلی با بهترین استاد کشور بهشون تستی یاد میدیم. امتحان نهایی هم دارن، تشریحی هماهنگ کشوریه و بسیار مهمه، چون نمره امتحان نهایی که تعیین میکنه من کدوم رشته رو میتونم بخونم. همه درس رو بهشون آموزش میدیم و برای انتخاب رشته داوطلبم باید اطلاعات کامل داشته باشه. این آموزش ها هست، مشاور در کنار داوطلب، آزمون‌های کاملا شبیه ساز تیزهوشان و امتحان نهایی، مشاور روانشناس که خیالمون راحت بشه بهترین نتیجه ممکن رو داوطلب ما میگیره. عزیزان کافی عدد 7 رو به سامانه ما ارسال کنید، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، همه این کار براتون انجام میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، خدا یارو نگهدارتون باشه.
حسین مصباح الهدى و سفینة النجاة.
از دریچه آشوبا.
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر.
امام حسین در شب عاشورا کوشید اصحاب و اهل بیت و زنان خود را برای ورود مقتدرانه و عزتمندانه و استوار در نبردی حتمی آماده سازد. امام می‌خواست گریه و زاری و هر گونه مظهری را که بیانگر خاری و بیچارگی و ترس است به طور کلی از آنها دور کند. از این رو وقتی در حال حرکت به سوی کربلا بودند شروع به زمین سازی برای این جنگ کرد، از جمله اینکه آیه انا لله و انا الیه راجعون را خواند. پسرش علی اکبر از او پرسید پدر چرا این آیه را خواندی؟ امام فرمود شنیدم هاتفی ندا در داد که این قوم حرکت می کنند و مرگ نیز همراه آنان در حرکت است، این ندا مرگ ما را خبر می دهد. علی اکبر پرسید آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود آری. او گفت پس باکی از مرگ نداریم.
سلام آقا الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین، هم سفر شما رادیو اربعین، رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
هر کسی که دور از حرمه آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه آقا سلام.
دارم عاشقی رو نفس میکشم، هوای زمینت یه چیز دیگه است. اگه کل سالم بیام کربلا، ولی اربعینت یه چیز دیگه. یاده میام بلکه آروم بشم، بذار سینم و واکنم آتیشه. میخوام هر چی دارم بریزم به پار. آدم گاه اینجوری عاشق میشه.
رسیدیم به ساعت 8:41 و از شما دوستان عزیز تقاضا میکنم که تا ساعت 14 ما رو تنها نذارید و همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران باشید. روزتون به خیر و نیکی باشه و به کام انشالله. همراه میشیم با همکاران خوبم در برنامه روی خط ورزش.
روی خط ورزش. به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه روی خط ورزش. امروز هم دعوت میکنم تا ساعت 9 صبح کنار ما باشید. مثل همیشه برنامه روی خط ورزش رو با مطالبی از فوتبال کشورمون آغاز میکنیم و سپس به سایر رشته‌های ورزشی هم خواهیم پرداخت. اولین عنوان رو از تیم فوتبال استقلال تقدیم شما شنوندگان محترم میکنم. تیمی که با مربیگری سهراب بختیاری زاده فصل آینده در رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشورمون شرکت خواهد کرد و البته بازیکنی که عضو این باشگاه بود اما فصل پیش به تیم فولاد خوزستان قرض داده شد، یعنی رامین رضاییان که در رقابت‌های جام جهانی 2026 یکی از بازیکن‌های خیلی خوب فوتبال کشورمون بود، در مطلبی در فضای مجازی به حاشیه‌های اخیر واکنش نشان داده و هنوز بالاخره معلوم نیست که در فصل بعد پیراهن کدام تیم رو برتن بکنه. استقلالی ها اعتقاد دارن که او بازیکن ماست و باید در این تیم به میدان بره، اما خود رامین خیلی از استقلال دل خوشی نداره به خاطر انتقالش به تیم فولاد در فصل گذشته. تیم ملی فوتبال جوانان کشورمون این روزها با مربیگری آقای قاسم حدادی فر آماده میشه برای شرکت در رقابت‌های انتخابی قهرمانی آسیا. در برنامه قبلی درباره شرایط مسابقات فوتبال انتخابی جوانان آسیا با شما شنوندگان عزیز صحبت کردیم، اما یه نکته درباره تیم ملی جوانان این که بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی جوانان مشغول به کار شد. محمد انصاری یکی از بازیکن‌های خوش اخلاق فوتبال کشورمون که چندی پیش به عنوان معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس فعالیت میکرد از این در واقع سمت کنارگیری کرد و به عنوان مربی تیم ملی جوانان کار رو در فوتبال کشورمون ادامه داد. از تیم ملی جوانان این نکته رو اضافه بکنم که پرهام حسنی بازیکن تیم خیبر خرم‌آباد که در خط میانی هم بازی میکنه بعد از مسابقه دوستانه روز دوشنبه تیم ملی جوانان مقابل زابقهان با پیگیری فدراسیون فوتبال به جمع شاگردان آقای قاسم حدادی فر اضافه شد و بازیکن تازه تیم ملی جوانان ایران لقب گرفت. در حالی که همچنان برنامه تیم ملی برای 4 مسابقه دوستانه در ماهای شهریور و مهر به طور کامل مشخص نشده، برخی رسانه‌های ورزشی عراق از برگزاری یک رقابت 4 جانبه ملی با حضور تیم‌های ملی ایران و عراق در شهر بصره خبر دادن. البته هنوز جزئیات بیشتری از این رقابت 4 جانبه احتمالی منتشر نشده، اما به نظر میرسه این رویداد با حضور تیم‌های برگزار میشه که خودشون رو آماده میکنن برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، و ایران و عراق هم تیم‌هایی هستن که سابقه قهرمانی در جام ملت‌های آسیا رو دارن. ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شده و تیم ملی فوتبال عراق هم 1 بار در سال 2007 این عنوان رو تصاحب کرده، که به هر حال باید تیم ملی فوتبال کشورمون از این زمان تقریبا 1 ماهه استفاده بکنه برای برپایی اردوهای تدارکاتی مناسب و برگزاری بازی‌های دوستانه. یه نکته رو اشاره بکنم که پنجره بازی‌های ملی امسال تفاوت داره با سال‌های گذشته، و این پنجره از 30 شهریور آغاز میشه و تا 14 مهر ادامه خواهد داشت، یعنی تقریبا 2 هفته تیم‌های ملی در نقاط مختلف جهان درگیر بازی‌های دوستانه یا رسمی خواهند بود. حالا هر قاره و هر تیمی شرایطش فرق میکنه و باید ببینیم در این زمان 2 هفته‌ای تیم ملی فوتبال کشورمون چه بازی‌هایی رو انجام میده. به طور معمول 4 مسابقه رو هر تیم انجام میده در این مقطع زمانی، و به هر حال زمان بسیار مناسبی برای تیم‌های ملی. اما بر اساس اعلام برخی رسانه‌های عراق، این رقابت 4 جانبه در ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار خواهد شد و البته به این تاریخی که من اشاره کردم ارتباط نداره، بلکه زمان برگزاری این رقابت 18 تا 26 آبان خواهد بود، که در آبان ما هم به هر حال یه پنجره بازی‌های ملی وجود داره و حالا معلوم نیست که در این پنجره شهریور و مهر تیم ملی فوتبال کشورمون چه برنامه‌ای رو در نظر گرفته. سازمان لیگ فوتبال ایران با اعلام برنامه 3 هفته اول رقابت‌های لیگ برتر در فصل پیش رو مشخص کرد که برنامه فشرده رقابت‌های لیگ برتر 18 تیمی با جدیت تمام دنبال خواهد شد و تیم‌ها باید خودشون رو آماده بکنن برای یک ماراتون خیلی طولانی و البته با فاصله استراحت بسیار کم از هر بازی نسبت به بازی بعدی. حالا تیم‌های مثل گلگهر سیرجان، تراکتور و استقلال به عنوان نمایندگان آسیای ایران به ترتیب در رقابت لیگ قهرمانان 2 و لیگ نخبگان شرایطشون حتی دشوارتر هم هست و باید در اون مسابقات به میدان برن، و در حالی این بازی‌ها رو برگزار می‌کنن که کشورمون از میزبانی محرومه در این مقطع و باید بازی‌های خانگیشون رو در کشور دیگر انجام بدن. اما حالا جدا از این مسئله، پرونده رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشورمون در فصل بعد مشخص نیست. خب جام حذفی یک مسیر میانبر مناسب برای تیم‌ها به منظور کسب سهمیه آسیا و رقابت‌های لیگ قهرمانان سطح 2. فصل پیشم این مسابقات نیمه تمام باقی ماند و تیم گلگهر تنها به دلیل رتبه 4 در رقابت‌های لیگ برتر به مسابقات لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا صعود کرد، که البته خب همه میدونن که چه حواشی به وجود آمد اون رقابت 3 جانبه بی تاثیر و اعتراض باشگاه چادر ملو، که همچنان این باشگاه گلایه‌مند از فدراسیون فوتبال و مسائل دیگر. اما برای فصل جدید هنوز معلوم نیست که آیا رقابت‌های جام حذفی برگزار خواهد شد یا این مسابقات امسال انجام نمیشه. فعلا سازمان لیگ توضیح ارائه نکرده که آیا رقابت‌های جام حذفی در برنامه قرار دارد یا خیر. در حالی که تنها 9 روز تا آغاز رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشورمون در فصل 26 باقی مانده، یک بار دیگر در آستانه شروع فصل جدید ورزشگاه‌های کشورمون در شکل و شمایل آماده و 100% مهیا برای میزبانی از تیم‌ها در مسابقات فصل جدیدی نیستند و این ورزشگاه با مشکلات کوچک و بزرگ مواجه هستند. هر ورزشگاه در هر استان با شرایط خاص خودش وجود داره و برخی از ورزشگاه آماده تر هستند، برخی از ورزشگاه اصلا آماده نیستند و البته ورزشگاه آزادی به عنوان ورزشگاه ملی ما که همیشه میزبان بازی‌های مهم بوده چه در رقابت‌های لیگ و چه در مسابقات ملی به هیچ وجه آماده نیست و گفته میشه که این ورزشگاه تا اواخر پاییز آماده میزبانی از تیم‌های استقلال و پرسپولیس نخواهد بود. در تهران ورزشگاه تختی هم در فرایند تعمیرات و بازسازی قرار داره و این ورزشگاه هم به نظر میرسه حالا آماده پذیرایی از تیم‌های لیگ برتری فوتبال باشگاه‌های کشورمون نیست و فقط عملاً می‌ماند ورزشگاه‌های شهدای شهر قدس و ورزشگاه دستگردی که باید ببینیم که در کنار این دو ورزشگاه آیا ورزشگاه اسلام شهر هم میتونه میزبان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون باشه یا خیر. ورزشگاه اسلام شهر پیش از این میزبان رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه ایران بوده و اگر حالا شرایط مهیا باشه میتونه که ورزشگاه اسلام شهر هم به عنوان یکی از ورزشگاه‌های میزبان رقابت‌های لیگ برتر مطرح بشه، اما هنوز این موضوع به طور 100% مشخص نشده و حتی اگر دقت بکنید در مقابل ورزشگاه برخی از بازی‌های لیگ برتر نوشته شده که در آینده یا متعاقباً اعلام خواهد شد که این موضوع و این عنوان و این توضیح برای بازی‌های بسیار زیادی از سه هفته ابتدایی رقابت‌های لیگ برتر به چشم می‌خوره. به هر حال تهران این کلان شهری که همیشه یکی از قطب‌های ورزش کشورمون بوده در رشته‌های مختلف و به ویژه فوتبال، خیلی در شرایط مناسبی از حیث امکانات برای برگزاری رقابت‌های لیگ برتر قرار نداره. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. بریم به سراغ رشته‌های دیگر ورزشی. رئیس فدراسیون کبدی کشورمون آقای عباس عورسجی در گفتگوی عنوان کرده که بدون تردید تیم‌های ملی کبدی مردان و زنان ایران در ناگویا صاحب نشان خواهند شد و هدف کسب خوشرنگ‌ترین نشان ممکنه. البته نام درست این ورزش کبدی هست که حالا در کشورمون کبدی هم گفته میشه. و اگر هم حالا برگردیم به دوره‌های قبلی بازی‌های آسیایی، تیم کبدی کشورمون هم در بخش مردان و هم در بخش زنان افتخارات بسیار زیادی رو به دست آورده و البته فراموش نمی‌کنیم 4 سال قبل که اون مسابقه جنجالی ایران و هند در دیدار پایانی رقابت‌های کبدی مردان بازی‌های آسیایی نیمه تمام موند و به حالی که از بازی‌های جنجالی تاریخ بازی‌های آسیایی لقب گرفت اون مسابقه. امیدوار هستیم که در این دوره هم ورزشکاران کشورم و تیم‌های ایران در دو بخش مردان و زنان در رشته کبدی به موفقیت برسن و بتونن که عنوان قهرمانی رو کسب بکنن. بریم به سراغ رشته ورزشی تنیس روی میز. نمایندگان کشورمون در نخستین دیدار در رقابت‌های تنیس روی میز فیدر جهانی به میزبانی لاوس برابر حریفانشون به پیروزی رسیدن. دو نماینده تنیس روی میز ایران در نخستین روز رقابت‌های انفرادی مردان در لاوس برابر حریفانشون به میدان رفتن. محمد حسن حبیبی در اولین مسابقه از گروه هشتم مقابل سئو جونگ وون از کره جنوبی 3-0 برنده شد و حبیبی در دومین بازی امروز برابر رقیبی از کشور هنگ کنگ به میدان میره. فراز شکیبا دیگر نماینده کشورمون هم در اولین مسابقه از گروه سوم مقابل وونگ وان هی از هنگ کنگ به میدان رفت، 3-0 برنده شد و نماینده کشورمون قراره که در دومین بازی امروز در مسابقات لاوس برابر کوان منهو سید سه مسابقات از هنگ کنگ سفارایی بکنه. اگر دقت بکنید و خیلی خوب توجه بکنید به اتفاقهای رشته تنیسی روی میز، میبینید که دیگه ما مقابل حریفانی مثل هنگ کنگ و کره جنوبی یا حتی مقابل برخی ورزشکاران چینی از قبل بازنده نیستیم در رشته تنیسی روی میز. تنیسی روی میز کشورمون به لطف درخشش در بازیهای آسیای هانگژو، حالا جز امیدهای کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیای ناگویا هم هست و برای درخشش و کسب نشان خوشرنگ در این مسابقات برنامه ریزی خیلی خوبی انجام شده. بنیامین فرجی و محمد حسن حبیبی جز امیدهای اصلی کاروان ایران هستند در بازیهای آسیایی ناگویا و امیدوار هستیم که تیم ایران بتونه با حضور این ورزشکاران و البته نوشاد و نیما عالمیان و بنیامین فرجی در این دوره از رقابت‌های بازیهای آسیایی به موفقیت مهمی دست پیدا کنه مثل دوره قبل. از یکی دیگر از رشته‌های ورزشی هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، رشته ورزشی مشتزنی که همیشه برای کشورمون افتخار آفرین بوده. البته طی سالهای اخیر مشتزنی ایران با فراز و نشیب‌های بسیار زیادی همراه بوده. فدراسیون مشتزنی با یک حاشیه جدید این روزها مواجه شده و هنوز به طور دقیق مشخص نشده بود که طی چند روز گذشته که چرا تیم‌های ملی مشتزنی جوانان و امید ایران به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام نشدن، که یک خبر عجیب دیگر هم منتشر شد و این خبر این بود که تیم مشتزنی ایران به مسابقات بین‌المللی ارمنستان که تعدادی از رؤسای هیئت‌های مشتزنی هم با هزینه فدراسیون در این کاروان حضور داشتن اعزام شده. تیم ملی جوانان کشورمون در حالی به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام نشد که فدراسیون دلیل اون رو صادر نشدن روادید اعلام کرد، اما هیچ کس این خبر رو تقریبا باور نکرد، چرا که در طول تاریخ ورزش ایران سابقه نداشته که تیمی از کشورمون بخواد به اندونزی سفر بکنه و کشور میزبان روادید نده. اما در این حال این لغو اعزام در حالی انجام شد که تیم کاراته ایران در اندونزی حضور داشت و بدون مشکل در این مسابقات به میدان رفت در رقابت‌های آسیایی و فدراسیون مشتزنی در این زمینه هیچ توضیحی نداد که چرا تیم کشورمون به اندونزی اعزام نشد. اما در رقابت‌های بین‌المللی ارمنستان با حضور برخی رؤسای هیئت‌ها حضور پیدا کرد و به هر حال این کاروان پرتعداد برای رقابت‌های بین‌المللی عربستان اون هم در این شرایط نه چندان مناسب ارزی در رشته ورزشی مشتزنی جای پرسش‌های زیادی رو پیش روی علاقه‌مندان ورزش قرار داده. شما شنوندگان محترم همراه برنامه روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. این برنامه روزهای شنبه تا پنجشنبه 8:40 تا 9 صبح تقدیم شما میشه. امشب در چارچوب رقابت‌های فوتبال انتخابی لیگ قهرمانان باشگاهی اروپا مسابقه تیم‌های فنرباخچه و اشتروم گراتس بازی مهمیه که انجام خواهد شد. هر وقت نام باشگاه اشتروم گراتس به گوش شما می‌خوره بی اختیار یاد شادروان مهداد میاوند می‌افتیم که در رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاهی اتریش و بازی‌های اروپایی با پیراهن اشتروم گراتس به میدان رفت. یاد و خاطرش گرامی باد این بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورمون که افتخارهای زیادی را با تیم ملی فوتبال کشورمون کسب کرد. اما دیشب تیم اولمپیاکوس در حالی که مهدی طارمی در فهرستش نبود در رقابت‌های انتخابی لیگ قهرمانان باشگاهی اروپا برابر نایمخن هلند به تساوی بدون گل رسید و دینامو زاگرب کرواسی هم در یک بازی یک طرفه برابر ژالگیریس از کشور لیتوانی به برتری 5-0 دست پیدا کرد. لفسکی سوفیه بلغارستان هم با یک گل غیرت قزاقستان رو از پیش رو برداشت در رقابت‌های انتخابی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. و و تیم بایرن مونیخ آلمان هم در سفر اروپا در سفر آسیاییش برابر تیم ججو یونایتد کره جنوبی برتری 2-1 رسید. تیم بایرن مونیخ به هنگ کنگ هم سفر میکنه و مسابقه دوستانه ای رو برابر آستون ویلا برگزار خواهد کرد همین هفته.